مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. با گزارش رادیو آزادی، در حالی که مهلت اعلام شده از سوی پاکستان برای اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور اول نوامبر به پایان رسید، روند اخراج مهاجرین غیرقانونی در پاکستان شدت یافته است. وبسایت رسمی وزارت داخله پاکستان ضرب الاجل 31 اکتبر را برای خروج پناهجویان غیرقانونی از این کشور اعلام کرده بود. اما سرفراز بوکتی، سرپرست این وزارت، یک شنبه گذشته و تلویزیون خصوصی جیونیز گفت که این مهلت در اول نوامبر به پایان میرسد و از دوم نوامبر این کشور رسما اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز خواهد کرد. بوکتی گفت که در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان بود و باش دارند که از این میان بیش از 1,700,000 آن مهاجرین غیرقانونی هستند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان مغایر تمامی معیارهای بین‌المللی است. حنفی در جریان بازدید از روند بازگرداندن مهاجرین افغان در گذرگاه سرحدی تورخم در ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان مطابق توان به عودت کنندگان کمک خواهد کرد. سرفراز بکتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، گفته است که سر از پنجشنبه روند بازداشت تمام مهاجرین غیرقانونی در سراسر پاکستان آغاز خواهد شد. او گفته است که مهاجرین غیرقانونی نخست به مراکز تعیین شده انتقال می‌یابند و سپس از آن مراکز به کشورشان اخراج خواهند شد. در این حال حکومت طالبان در بیانیه از تمامی کشورهایی که مهاجرین افغان را زندگی می کنند خواسته است تا افغانها را جبران اخراج نکنند. نماینده ویژه شمار از کشورهای غربی در امور افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جاری در افغانستان گفتند که این کشور نه تنها با وضعیت وخیم اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم می کند، بلکه با تهدید تروریسم نیز مواجه است. نمایندگان خاص کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده که به تاریخ 18 اکتبر در روم پایتخت ایتالیا با هم ملاقات کردند، روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه مشترک بر اهمیت وحدت جهانی برای اجتناب آزادی سازی روابط با طالبان تاکید کردند. در این اعلامیه آمده است که بیش از 29 میلیون افغان با وضعیت وخیم اقتصادی و بشری به سر می‌برند و آنان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اعلامیه از طالبان خواسته است تا به همه کارمندان امدادرسان به شمول زنان و مردان اجازه بدهند تا به صورت مؤثر کارهایشان را انجام بدهند، به طور خاص در مناطق آسیب پذیر که بیشتر به کارمندان زن نیاز است. جمعیت هلال احمر ایران میگوید که برای حمایت از زلزله زدگان هرات یک محموله 250 تنی کمک های بشری را به افغانستان فرستاده است. جمعیت هلال احمر ایران ناوقت سه‌شنبه 31 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که این کمک ها در 11 لاری روز دوشنبه از سرحد ایران در ولایت خراسان وزوی با افغانستان منتقل شد. در اعلامیه آمده است که این کمک ها که بالغ بر 250 تن می باشد شامل بسته های غذایی، روغن خوراکی، کنسرو، کمپل، محصولات صحی، فرش و لوازم نظافت است. بانک جهانی با نشر گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که کسر بیلانس تجارت این کشور تا یک سال گذشته 37.5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که ناوقت سه‌شنبه 31 اکتبر به نشر رسید، از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال روان میلادی کسر بیلانس تجارت افغانستان به 4.4 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میلادی کسر بیلانس تجارت این کشور 3.2 میلیارد دلار بود. بر اساس معلومات بانک جهانی، افزایش کسر بیلانس تجارت افغانستان ناشی از کاهش مجموعی صادرات و افزایش واردات است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه از باز شدن گذرگاه رفح برای مجروحان فلسطینی و اتباع خارجی استقبال کرد و گفت که ایالات متحده با فشار بر اسرائیل برای پابندی به قوانین بین‌المللی در مورد حمایت از غیر نظامیان در درگیری ادامه خواهد داد. جو بایدن که در قریه واقعی در ایالت منسوتا صحبت میکرد گفت غیر ممکن است که تحت تاثیر تصاویر فلسطینی های رنگ دیده قرار نگیره. جو بایدن بازگشایی گذرگاه رفح را نتیجه تلاش و دیپلماسی ایالات متحده و شرکایش در منطقه بیان و اعلام کرد به زودی ممکن است هزار تبعه خارجی از این مسیر از غزه خارج شوند. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با مخالفت برخی از اعضای حزب دموکرات خود به دلیل حمایت قاطعش از اسرائیل در حال مواجه است که اسرائیل عملیات زمینی و هوایی خود را در غزه گسترش داده و تلفات غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. در حالی که اسرائیل حملات تلافی جویانه خود به اهداف حماس را در غزه تجدید می کند، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده این هفته به شرق میانه می رود. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در جریان نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد بلینکن روز جمعه به اسرائیل و اردن سفر خواهد کرد. وزیر خارجه با بنیامین نتانیاهو و دیگر رهبران حکومت اسرائیل برای دریافت اطلاعات در مورد اهداف نظامی آنها دیدار خواهد کرد. میلر افزود بلینکن با اسرائیلی ها در مورد نیاز و اتخاذ هر اقدام احتیاطی برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامی گفتگو خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران کشورهای اسلامی را ترغیب کرده است تا در پاسخ به بمباردمان نیروهای اسرائیلی بر غزه تجارت به شمول صدور نفت به اسرائیل را متوقف کنند. خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با شمار دانشجویان ایرانی در تهران گفت دولت های اسلامی با رژیم صهیونیستی همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی با صدای بلند و بدون تردید و لکنت این فاجعه آفرینی ها و جنایت را محکوم کنند. اردو اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در دومین حمله خود به کمپ آوارگان جبالیه غزه در حالی که اولین گروه از غیر نظامیان تخلیه شده از منطقه محاصره شده به مصر رفتند، یکی دیگر از قماندانان حماس را کشتند. اسرائیل با یک حمله علیه شبه نظامیان حماس بار دیگر نوار پر جمعیت غزه را از زمین، آب و هوا در عملیات خود برای از بین بردن حماس پس از حمله مرگبار سرحدی آن به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر بمباردمان کرد. پس از حمله اسرائیل به جبالیه، بزرگترین کمپ آوارگان غزه، فلسطینی ها در جستجوی ناامیدانه قربانیان گرفتار در میان مخروبه ها گشتند. یکی از شاهدان عینی گفت این یک قتل عام است. اسرائیل اعلام کرد که جنگنده های آن بر اساس اطلاعات دقیق یک مجتمع قمانده و کنترل حماس در جبالیه را مورد حمله قرار دادند و رئیس قطعه ضد تانک حماس محمد اسرار را کشتند. در بیانیه اسرائیل آمده است حماس عمدن زیر ساخت های خود را در زیر اطراف و داخل ساختمان های غیر نظامی ایجاد می کند و عمدن غیر نظامیان غزه را به خطر می اندازد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با مخالفت برخی از اعضای حزب دموکرات خود به دلیل حمایت تزلزل ناپذیرش از اسرائیل در حال مواجه است که اسرائیل عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می دهد و تلفات غیر نظامیان فلسطینی افزایش می یابد. شرح گزارش صدای آمریکا را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
با ادامه حملات هوایی اسرائیل در غزه، از جمله حمله به کمپ پناهندگان الشبتی، گروه مدافع شورای ملی دموکراتیک مسلمانان نامه سرگشاده به رئیس جمهور جو بایدن فرستاد و در آن خواستار میانجیگری او برای آتش بس تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه شد. در غیر آن با پیامد عدم حمایت میلیون ها مسلمان امریکایی از انتخاب مجدد او در سال آینده روبرو خواهد شد. باسم الکارا عضو شورای ملی دموکراتیک مسلمان میگوید
ما میدانیم که جامعه ما در ایالت‌های کلیدی تفاوت ایجاد خواهد کرد. فکر میکنم رهبران حزب دموکرات میدانند و از آنچه در حال اتفاق افتادن است حراس دارند و به قصر سفید پیام میدهند که این به چانس ما در سال 2024 لطمه خواهد زد.
بیش از 1 میلیون رای دهنده مسلمان در انتخابات سال 2020 رای دادند و تعداد آنها به اندازه کافی بزرگ بود که به طور بالقوه رقابت ریاست جمهوری را در برخی از ایالت‌های مهم تغییر داد. مسلمانان و آمریکایی‌های عرب تبار معمولاً به نامزدهای دموکرات رأی می‌دهند، اما ممکن است این تغییر کند. یک نظرسنجی جدید توسط انستیتوت امریکایی های عرب تبار نشان داد که حمایت از بایدن در میان رای دهندگان امریکایی های عرب تبار از 59% در انتخابات سال 2020 به 17% قبل از سال 2024 کاهش یافته است. کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید میگوید:
ما به تعامل با جامعه مسلمان، جامعه امریکایی های عرب تبار و رهبران امریکایی های فلسطینی تبار برای شنیدن نگرانی های آنها ادامه خواهیم داد.
در مقابل یهودیان امریکایی عمیقاً قدردان حمایت بایدن از اسرائیل هستند. هالی سوفیر از شورای دموکراتیک یهودیان امریکا میگوید:
اسرائیل برای رای دهندگان یهودی مسئله بسیار مهمی است. این مسئله است که در مورد آن پیوند عاطفی بسیار زیاد بین یهودیان امریکایی و حمایت از اسرائیل وجود دارد.
نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بیشتر جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها تصمیم آقای بایدن برای ارسال سلاح به اسرائیل را تایید می‌کنند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در حالی که حملات اسرائیل از هوا و زمین بر باریکی غزه ادامه دارد، گذرگاه مرزی رفح امروز بر روی انتقال زخمیان از غزه به مصر و همچنان دارندگان پاسپورت های خارجی باز شد. جزئیات بیشتر در مورد درگیری های غزه را سوران خاطری در مصاحبه با لینا روز به تقدیم می کند.
آقای خاطری، گذرگاه مرزی رفح تحت کدام شرایط و چرا بعد از حدود 3 هفته از آغاز جنگ اکنون بر روی مجروحین باز شده؟
دینا، طبق گزارش هایی که منتشر شده، مصر، اسرائیل و شبه نظامیان حماس با میانجیگری قطر، البته با حمایت و نقش آمریکا، برای باز شدن این گذرگاه، یعنی گذرگاه رفح، به توافق رسیدن. مقامات مصر میگن اولین کاروان آمبولانس های حاوی مجروحان غزه امروز از این گذرگاه رفح عبور کرده. این مجروحان که تعداد اونها حدود 90 نفر برابر شده، قرار در یک بیمارستان صحرایی مداوا بشن که مصر در نزدیکی مرز خودش با غزه احداث کرده. ده ها شهروند دو تابعیتی هم طبق گزارش‌های منتشر شده از راه این گذرگاه از غزه خارج شدند و به مصر رفتند. انتظار میره حدود 400 شهروند خارجی و یا دو تابعیتی در غزه باشن و بخوان از راه این گذرگاه از غزه خارج بشن. هنوز دقیقا مشخص نیست که این گذرگاه تا چه زمانی باز خواهد بود، اما خب نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی و حتی سازمان ملل خواهان باز شدن دائمی این گذرگاه برای عبور کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه هستند. اینا
بله. خب وضعیت امروز در باریکه غزه از چه قرار بود؟
درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس همچنان در جریان، دو طرف همچنان به حملات خودشون علیه یکدیگه ادامه میدن. در شمال اسرائیل هم درگیری های پراکنده میان اسرائیل و حزب الله لبنان در جنوب لبنان امروز گزارش شده. خب درگیری های زمینی در داخل غزه هم چند روزی است که در جریان. طبق گزارش هایی که منتشر شده، حدود 10 سرباز اسرائیلی در چند روز گذشته در این درگیری ها کشته شدند. اما ارتش اسرائیل آماری رو ارائه کرده و اعلام کرده که از زمان آغاز درگیری ها در غزه به حدود 11,000 موضع حماس در داخل غزه حمله کرده یا اونها رو هدف قرار داده. سازمان گزارشگران بدون مرز هم امروز در بیانیه گفت که از زمان آغاز جنگ غزه 34 خبرنگار یا روزنامه نگار در این جنگ کشته شدند. مقامات گروه های فلسطینی خواهان اعتصاب عمومی در اورشلیم و کرانه غربی شدند. خب ما میدونیم در از زمان آغاز درگیری ها، یعنی حدود 3 هفته پیش، اسرائیل بارها به این مناطق یورش برده و صدها تن رو به اتهام ارتباط با حماس و دیگر گروه فلسطینی یعنی جهاد اسلامی بازداشت کرده. اما هرچه از ادامه هرچه جنگ غزه بیشتر طول میکشه، نگرانی ها از نقش جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتیش در این جنگ و حتی درگیر کردن کشورهای دیگر در منطقه به این جنگ بیشتر میشه. خب امروز علی خامنه‌ای باز هم سخنرانی کرد، او مدعی شد که اسرائیل شکست خورده و خواهان تحریم اسرائیل از سوی کشورهای اسلامی شد. علی خامنه‌ای حتی آمریکا را هم تهدید کرد. در رابطه با نقش حکومت ایران در گسترش درگیری‌های جنگ اسرائیل و حماس به کشورهای دیگر منطقه، آمریکا، مقامات آمریکا تایید کردند که مواضع ایالات متحده در عراق و سوریه در دو هفته گذشته دست کم 27 بار از سوی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. خب سه حمله حوثی‌های یمن به اسرائیل هم تایید شده. مقامات سابق و کنونی اردن به خبرگزاری رویترز گفتند که به همین دلیل، یعنی نگرانی از نقش جمهوری اسلامی و شبه نظامی نیابتیش در گسترش جنگ غزه به منطقه، خواهان استقرار سامانه‌های دفاعی پاتریوت در این کشور شدن. خب عراق هم همین نگرانی رو داره، به ویژه اگه در نظر به این نکته رو در نظر بگیریم که شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم هستن و علیه مواضع آمریکا حمله میکنن. عراق نگران حملات تلافی جویانه اسرائیل علیه این گروه شبه نظامیه و به دنبال خرید سامانهای دفاعی از روسیه، فرانسه و چینه. خب گیر پدرسون نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دوشنبه علناً گفت که جنگ غزه عملاً در حال گسترش به سوریه است. لینا؟
بله ممنون و سپاس از شما، تشکر از معلوماتی که در مورد ارائه کرده.
با افزایش فشارها برای اخراج مهاجرین، ترکیه و اروپا نگران افزایش ورود پناهجویان افغان به این کشورها می باشند. این در حالی است که مهاجرین در ایران می گویند که اخراج اجباری پناهجویان بدون مدرک از آن کشور آنان را به شدت نگران کرده و روند اخراج اجباری پناهجویان بدون اسناد مهاجرت از پاکستان آغاز شده است. علی حکمت از مؤسسه انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه در صحبتی با فوزیه احسان در این مورد معلومات داده که با هم میشنویم.
حکمت صاحب، طوری که در جریان است این فشارها بر مهاجرین در پاکستان و ایران به حد زیاد شده و اخراج اجباری، این فشارها چقدر باعث شده که مهاجرین به طرف ترکیه بیاین؟
خب طبعا یک کشور تصمیم بگیره مهاجر افغان به وطنش برگردانه و آن هم به صورت اجباری، و مهاجرایی که سالها تا بعضیشون تمام عمرشون در کشور زندگی کردن و خصوصا آنهایی که اخیراً در جریان دو سال اخیر از افغانستان و پاکستان مهاجرت کرده بودن، منتظر بودن که از طریق پروسه های قانونی خود به کشور دیگه برسن، آنهایی که جانشون در خطر بودن در داخل افغانستان، و اینها به هیچ صورتی تمایل ندارن که برگردن به افغانستان و طبعا راهی جایگزین جستجو میکنن و یک راه جایگزینشی است که سمت ایران بیاین و از ایران سمت ترکیه بیاین. گرچه تا هنوز ترکیه و دولت ترکیه گزارش هایی از افزایش موج جدید از مهاجران افغان گزارش نداده و هنوز هم ما که به حیث یک انجمن فعال در امور مهاجر داخل ترکیه هستیم افزایش که قسمت ندیدیم، چون پاکستان یک مرحله تصمیم گرفت کنار اخراج بکنن و تاریخ هم خیلی زود تاریخ داد و احتمال داره که افزایش موج جدید از مهاجر افغان به سمت ترکیه احتمالاً در دو هفته سه هفته دیگه مشخص شود.
از ایران چگونه است؟ مهاجرین طی ماه‌های اخیر در ایران هم تحت فشار بودن. آیا مهاجرین افغانی که در ایران است در جستجوی آمدن به ترکیه هستند؟
مهاجری که در ایران زندگی میکنه سال هاست که یکی از گزینه‌های مهمشان ترکیه است که ترکیه را به شکل یک کشور ترانزیتی به مقصد اروپا استفاده بکنن.
ترکیه وضع چگونه است؟ آیا دولت ترکیه با در نظر داشته فشارها بر مهاجرین در ایران و پاکستان بیشتر سختگیری میکنه به خاطر بستن دروازه های ترکیه برای مهاجرین از افغانستان از راه ایران؟
دقیقاً ترکیه شدیداً نگران این موضوع هستن، به خاطر که فعلا ترکیه بزرگ که تنها کشوری در دنیا است که بیشترین میزبان پناهجویان هستند که اکثرشان سوریه است و بعدش پناهجویان از افغانستان و دیگر کشورها و فعلا هم شدیداً نگران موضوع هستند و جلسه های خود با همین هفته قبل با وزارت خارجه طالبان در استانبول اجرا کردند که احتمالاً یک از موضوعات عمدهشان قبول مهاجرای رد شده از ترکیه به سمت افغانستان باشند. در یک قسمت طبق گفته شما که مرزهای شرقی خود یا مرزهای مشترک خود با ایران هم بسیار مستحکم‌تر ساخته و این مستحکم‌سازی با استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا صورت می‌گیره که اتحادیه اروپا هم در یک قسمت به یک نوعی سهم داره، یعنی اتحادیه اروپا از این می‌ترسه که موج جدید از مهاجرای افغان به سمت اروپا بیاید، به یک قسمت ترکیه را حمایت می‌کنه که مرز خود مستحکم‌تر بسازه و نگذاره مهاجرای بیشتر داخل ترکیه بیاید. و خب این ترکیه چندین نوعی از این پالیسی ها را چی گرفته، روی دست گرفته. اولی که مرزهای خود مستحکم میکنه، نیروهای مرزی بسیار بیشتر را در مرزها فرستاده و از با استفاده از امکانات دیجیتالی و بسیار پیشرفته مثل کامراهای حرارتی، کامراهای حرکتی و حفر خندق، دیوارهای کنکریتی در مرزها و در کنار او عدم ثبت نام مهاجرای تازه وارد در ترکیه و در کنار او ردی پناهجویانی که قبلا در داخل ترکیه ثبت نام شده، یعنی اکثرشان که در مصاحبه اشتراک میکنن اونا رو رد میدن که اینا باعث شوند که اکثر مهاجران این خبرها رو به همدیگه خود ایران و پاکستان یا داخل افغانستان گزارش بدن که ترکیه وضع نامناسبی داره و این اوضاع نامناسب باعث میشه که به یک نوع پالیسی تبدیل شود که مهاجران تمایلی به سفر به ترکیه را نداشته باشند.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد. آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس میدهد.
روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
با آغاز روند برگشت افغان‌های مهاجر فاقد اسناد از پاکستان، بسیار از صاحبان مشاغل محلی شاهد کمبود نیروی کار و کاهش فعالیت‌های تجاری در این کشور هستند. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان از بازار محصولات عمده فروشی در اسلام آباد، جایی که اکثر افغان‌ها به عنوان تاجران، فروشندگان و کارگران روزمزد کار می‌کنند، گزارش تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را تقدیم می‌کند.
بازار عمده فروشی سبزیجات و میوه‌جات در اسلام آباد پایتخت پاکستان از طرف صبح همیشه مشغول و پر از ازدحام است. هر روز صدها هزار صندوق محصولات از لاری ها تخلیه شده و در سراسر شهر برای فروش گذاشته می شود. بازارها به شدت به کار افغان ها وابسته است.
تمام معاملات ما با برادران افغان ما صورت می گیرد. آنها در اینجا به عنوان کارگر کار می کنند. اکثرا کسانی هستند که از ما عمده می خرند و بعد به طور پرچون به فروش می رسانند. نزدیک به 77% از افرادی که در اینجا با این تجارت مشغول هستند افغان هستند.
اما حالا همه چیز در حال تغییر است. دستور دولت پاکستان مبنی بر این که افغانهایی که بدون اسناد و مدارک قانونی زندگی می کنند می خواهد تا 31 ماه اکتبر به طور داوطلبانه این کشور را ترک کنند یا از اول ماه نوامبر به بعد با سرکوب مواجه خواهند شد.
من 2-3 کانتینر محصول و مال آماده فروش دارم، اما 15 روز می گذرد و حتی نصف کانتینر هم به فروش نرسیده است. هیچ خریداری وجود ندارد.
بر اساس معلومات دولت پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون افغان که حتی بسیاری از آنها در پاکستان تولد شدند به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند. مقامات پاکستان می گوید که نزدیک به 200 هزار افغان در 2 ماه گذشته به دلیل ترس از سرکوب و اخراج اجباری این کشور را ترک کردند. در حالی که تاجران افغان آینده خود را نامعلوم می بینند، شرکای پاکستانی آنها مانند نجیب الله نگران صدها هزار دلار سرمایه گذاری خود هستند.
ما به صورت پول نقد تجارت نمی کنیم. تجارت ما همه بر اساس اعتبار است. افغان ها قرضدار ما و ما هم قرضدار آنها هستیم.
بسیاری از کارگران افغان از ترس دستگیری توسط پلیس پاکستان دست از کار کشیدند. نبی خان با عنوان کارگر کار میکند. خانواده او اسناد قانونی اقامت دارند اما کارت شناسایی او مشکل دارد.
تمام زندگیم را اینجا گذراندم و حالا با این مشکل مواجه هستم. احتمال این وجود دارد که من از خانواده ام جدا شوم.
افغان ها بدون داشتن حمایت اجتماعی کارهای سخت و طاقت فرسا را در بدل پول کمتری نسبت به همکاران پاکستانی خود انجام می دهند و فروشندگان برای پایین نگه داشتن مصارف خود با آنها متکی هستند. با افزایش سرعت خروج افغان ها از پاکستان، تجارت و کاروبار پاکستانی ها با اختلالات بزرگ مواجه شده است. این در حال است که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها به صورت قانونی به سر می برند. با آنکه بسیاری از آنها در گذشته با سرکوب و اخراج مواجه بودند، این بزرگترین اقدام پاکستان برای اخراج افغان ها شمرده می شود.
شان وندایف رئیس اجرایی نهاد افغان اوک میگوید که مقامات آمریکایی و شماری از نهادها با حکومت پاکستان در تماسند تا از اخراج اجباری متحدین افغان خود خودداری کند. وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت در پاکستان اظهار نگرانی شدید نموده و گفته که با مقامات در پاکستان در تماس است و افغانهایی را که برای طی مراحل اسناد مهاجرتشان به آمریکا در آن کشور به سر میبرند شامل اخراج اجباری نشوند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
پاکستان مطابق به میعاد تعیین شده 1 نوامبر به اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک پاکستان آغاز کرده و اعلام نموده است که مهاجرین فاقد اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده شدیدا نگران وضعیت در پاکستان است و با مقامات حکومت در پاکستان در تماس است تا آنی را از افغانهایی را که به خاطر طی مراحل پروسه مهاجرت چون به آمریکا در پاکستان به سر میبرند اخراج نکند. ایالات متحده با سایر کشورهای همتای خود از پاکستان خواسته است تا پابند تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان بماند و متوجه رفتار خود با پناهجویان افغان باشد. شان وان دایور مسئول نهاد افغان وقت میگوید که پاکستان از سال 2021 بدین سو در پروسه انتقال افغان ها همکاری نموده است و پالیسی جدید اخراج پناهجویان پاکستان در قبال متحدین افغان که انتظار آمدن به امریکا را دارند زیاد روشن نیست.
من با مقامات امریکایی به تماس هستم و نهاد ما تلاش دارد تا پاکستان با افغانهایی که در معرض خطر هستند رفتار انسانی و منصفانه داشته باشد، به خصوص متحدینی که انتظار آمدن به امریکا را دارند و به طور تخمینی ما حدود 25 هزار نفر هستند. ما امیدوار هستیم که پاکستان آنچه را که ایالات متحده طی سالها برای آنها پیشنهاد کرده است بپذیرد و قسمی که شاهد هستیم تا این حد باعث معطلی پروسه کاری آنها نشود.
شمار از نهادهای عامی حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری افغانها انتقاد کردند و خواهان لغو اخراج افغانها در بلد خطر شدند. عزیز افیر میگوید نهادهای بین‌المللی باید مشروعیت پناهندگان در پاکستان را تسجیل بکنند و این افراد ثبت نام سیستم مهاجرت پاکستان شوند.
برگشت یک تعداد کثیری از اینا که شامل فعالین و مدافعین حقوق بشر هستند، فعالین حقوق زنان هستند و همچنان کارمندان گذشته دولت هستند خیلی خطرناک است و سبب خواهد شد که اینا یا دستگیر شوند یا شکنجه شوند و حتی یک تعداد زیاد از اینا متاسفانه کشته شوند و از دست برند. مسترد کردن این افراد یا به اصطلاح بیرون کشیدن این افراد در این شرایط در واقع امر یا عودت دوبالهشان به افغانستان در این شرایط متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ است که در حق یک تعداد مظلوم است که اونا از یک وضعیت بسیار ناگوار فرار کردن و پناه آوردن به این کشور.
حکومت پاکستان ادعا نموده است که مهاجرین افغان مقیمان کشور در خشونت‌ها و حملات اخیر در پاکستان دست داشتند. فرهد آصف مؤسس انستیتوت صلح و مطالعات دیپلماسی در اسلام‌آباد میگوید با کنار گذاشتن واکنش‌های احساسی باید وضعیت در پاکستان را نیز در نظر بگیریم.
در پاکستان باید به مسائل عمده امنیتی، وضعیت اقتصادی و مشکلات دهشت افغانی که بیشتر شده است نگاهی بیندازیم. یکی از تصامیم اخیر پس از حملات دهشت افغانی در سرحد میان پاکستان و افغانستان گرفته شد. پاکستان این تصمیم را به خاطر گرفته است تا بتواند قوی تر در برابر مشکلات برخواسته از دهشت افغانی گروه تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند.
نادیه هارتمن از بخش حقوق پناهجویان و مهاجرین دیدمان حقوق بشر میگوید پاکستان عضو شمار از کنوانسیون های بین‌المللی است و باید از پناهجویان در معرض خطر مراقبت کند.
پاکستان
از اصول غیر قابل تعدیل قانون بین المللی تخطی می کند و این تعهد است که پاکستان با آن ملزم است. بخاطر که یکی از تخطی های کنونسیون شکنجه است و کسانی که با برگشت به جای دیگر با تهدید جدی و شکنجه مواجه است ممنوع است. پاکستان متوجه این مسئله نیست که در عوض محافظت از افراد در معرض خطر می خواهد این افراد را برگرداند و برای آنها محافظت بر اساس قانون بین المللی را فراهم نمی سازد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر از حکومت پاکستان خواستار توقف اخراج مهاجرین افغان از آن کشور شده است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.